با نام او و با سلام. غزل 373 پیش روی ماست. خیز تا خرقه صوفی به خرابات بریم، شطح و طامات به بازار خرافات بریم. این اثر در قالب غزلی 12 بیتی سروده شده. غزل های 12 بیتی از آنجا که فقط 16 غزلند در دیوان حافظ مقام هفتم رو به خود اختصاص دادند. خیز به معنی برخیز، فعل امر از مصدر خواستن، یا به تعبیری دیگر آماده شو، برخیز، تا خرقه صوفی به خرابات بری. خرقه از آنجا که نماد رسمی است، لباس رسمی است و نماد طایفه است، همیشه از منظر خاجه شکلی منفی دارد. خرقه 70 بار در دیوان خاجه به کار رفته و پیوسته خاجه شیراز بر خرقه تاخته، زیرا سمبول و نماد زهد ریا می داند. اما از نظر ظاهری لباسی است جلو بسته با آستین‌های گشاد و احتمالاً قطور و گاه رنگارنگ، زیرا همچنان که پیش از این عرض کردیم از مشایخ پیشین گاه رسیده است، بر این پایه تردیدی نیست که در طول تاریخ مندرس می شده و با رقعه و وصله ها نیز بار دیگر آراسته می شده. طبیعی است که رفته رفته به قطر خرقه می افزوده این رقعه بر روی رقعه. خب در سالهای دیر و دور که انواع رنگ ها و پارچه ها که به سادگی در دسترس نبوده، در نتیجه هر پارچه‌ای که فراهم می‌شده به عنوان رقعه ازش سود می‌بردند. طبیعی بوده است که خرقه رنگارنگ نیز می‌شده است. یکی از ویژگی‌های دیگر خرقه از سر به در آوردن است، زیرا مثل تیشرت های امروزی جلو بسته می بوده و از آستین به در نمی آمده، بلکه از سر به در می آوردند. صوفی باز از نمادهای زهدی است که خواجه با او میانه خوشی نداره. این واژه در حدود 58 بار در دیوان حافظ به کار رفته. تنها یک بار خواجه به حرمت این واژه رو به کار می‌برد و آن در این مصرع است که صوفی صومعه عالم قدسم، لیکن حالیا دیر مغان است حوالتگاهم. بیت ششم از غزل 361. اما خرابات، اگر به یاد نازنین شما مانده باشد، در خرابات مغان نور خدا می‌بینم، به تفصیل درباره خرابات با شما گرامیان سخن گفتیم و اینکه خرابات در دورهای مختلف معانی متفاوتی یافته است، تا آنجا که خواجه در خرابات مغان نور خدا می‌بیند. اما در معنی این واژه صورت خوشی نداشته در آغاز، بعد رفته رفته معانی دیگر یافته، تا آنجا که بزرگانی همانند شیخ شبستری و دیگران معنی دیگری بدان بخشیدند. خراباتی شدن از خود رهایی است، خودی کفر است گر خود پارسایی است. خرابات 45 بار در دیوان خواجه راه یافته و معانی گونه گونی بر آن تحمیل شده است. تا آنجا که گفتند خرابات مرکز طرب روحانی است، جایگاه نشاط و وجد اهل الله، آنان که به نیروی معرفت پرده پندار رو در می‌گسلند و می‌درند و بنیان خیشتن بینی و خودشیفتگی و خودخواهی و سنت‌های ناپسند و تمایلات و آرزوهای بهیمی رو در هم می‌کوبند و خراب می‌سازند. و باز دیگران گفتند که از شرایط پیوستن به خرابات بی اعتنا بودن به آداب و رسوم متعارفه و پشت پا زدن به تحسین عامه و قبول مردم، چشم به قبول مردم نداشتن. و باز اگر به یاد نازنین شما باشد، خرابات را در منابع شیعی نیز به تفصیل بررسی کردیم. روایاتی را که در بهار نقل شده بود بر شما خوبان روایت کردیم، خاصه روایتی را که از محدث نوری در دست داشتیم. در نتیجه می‌فرماید بلند شو و خرقه صوفی رو که به زهد ریا و آلودگی‌های مادی احتمالاً آمیخته است به خرابات ببریم تا او رو از این تمایلات بپردازیم و بشوییم. شطح و طامات به بازار خرافات بریم. شطح دو بار در دیوان خواجه به کار رفته، اما طامات 6 بار. خرافات هم مثل شطح 2 بار. اما شطح و طامات چیست و خرافات کدام؟ تا به معنی بیت بپردازیم. شطح شاید از شطح به معنی جنبش و حرکت باشه. سراج میگه که آب بسیار آن هنگام که از جوی تنگ میگذره، بخشی از آن از اطراف آن فرو میریزه و بیرون میجهد. در واقع در این هنگام که سالک در حال وجد و غلیان از سر بیخبری نیز سخنانی بر زبان می آورد. در نتیجه شطح بیقراری دل سالک هنگام غلبه وجد، و طبیعی است که در این هنگام و هنگامه سخنانی از او صادر بشه که شاید خود هم نداند. شطح به راستی تنها اختصاص به این جایگاه ندارد، یعنی حاصل بیقراری دل سالک هنگام غلبه وجد و حال نیست. به نظر ما هر سخنی که بی پایه و بی اساس باشد میتواند در شمار شطح قرار داشته باشد، تا آنگاه که از منظر علمی به اثبات نرسد. همه سخنان گاه از مقوله شد هست، اگر بی پایه باشد، اگر بی اساس باشد و اگر بی معیار. چرا شد رو بیاییم اختصاص بدهیم و این گونه تعبیر کنیم که گاه سالک در حال وجد و غلیان از سر بی خبری سخنانی رو بر زبان میاره؟ چرا نگوییم هر سخن بی پایه و بی معیاری در شمار شد هست؟ و اما طامات، طامات که جمع مؤنث تام است، در لغت به معنی بلا و فتنه است، اما در اصطلاح دعوی خوارق عادات و کرامت از سوی هر کس. در نتیجه شد سخنانی است از سر بیخبری، طامات ادعا و گزافه‌گویی است، و طامات تنها ادعاهای بی منطق و بی اساس است. شد سخنان بی اساس، طامات ادعاهای بی پایه. خوارق عادات که بی پایه از هر کس سرزند در شمار طامات است. به گونه‌ای بسیاری از ادعاها در شمار طامات است و بسیار از سخنان در شمار شد. تفاوت این دو را نیز به عرض شما گرامیان رساندی. اما خواجه عزیز شبه و طامات رو به بازار خرافات میبره، زیرا تنها در این بازار است که شبه و طامات خریدار داره. بازار خرافه، خرافه هم باورهای بی اساس، باورهای بی پایه. در نتیجه شبه سخنان بی اساس، طامات دعویهای گزافه، خرافه باورهای نادرست و بی سر و ته. در مجموع می توان گفت خواجه بزرگ شیراز سخت با هر دعوی بی جا و با هر سخن بی مورد سر ناسازگاری دارد. شبه و طامات را در شمار خرافات میپندارد و میداند. بر این پایه میگوید شبه و طامات تنها خریداری که دارد در بازار خرافات است. به تعبیری دیگر مردمان ساده اندیش خریدار شبه و طاماتند. در نتیجه بیا و برخیز و یاری برسان تا خرقه صوفی رو به خرابات ببریم برای شستشو و برای پرداختن از ریا و زهد ریایی، و شبه و طامات رو نیز به بازار خرافات ببریم، زیرا در برابر فرزانگان و خردمندان نه طامات اعتباری دارد و نه شد و نه خرافات. سوی رندان قلندر به رهاورد سفر، ضبط علامه قزوینی این به حرف اضافه رو به ره متصل کردند. طبیعی هم بوده نگارش 70 سال پیش 80 سال پیش به همین شکل بوده، اما اگر امروز ما بخواهیم این به رها ورد و بنویسیم و بنگاریم، حتما حرف اضافه رو جدا می نویسیم و ره رو جدا، زیرا هر حرفی و هر کلمه‌ای باید استقلال خودش رو داشته باشه، مگر در پاره ای از استثناها مثل دانشکده. خب طبیعی است که کده به تنهایی لطفی ندارد، با دانش حتما سرهم نوشته میشه. نمکدان، این نمکدان به تنهایی طبیعی است که نمکدان بر روی هم یک کلمه است و دان و کده به تنهایی تقریبا استقلالی نداره، اما به حرف اضافه اینا فرق میکنه. باید هم زیبایی نوشتاری رو التفات کرد و نیز حتی المقدور استقلال کلمات رو در نگارش حفظ کرد. چرا؟ زیرا این بره امکان دارد بره خوانده شود و چندین تلفظ دیگر. شما به خود که حافظ پژوهید و سالهاست در حوزه حافظ کار میکنید، البته این رو به عنوان نمونه مثال میزنم، ننگرید، بلکه بسیارند کسانی که نوپا و نو آموزند، حتی شرق شناسانی که با شیوه امروز زبان فارسی رو آموختند. در نتیجه بهتر است از این پس خوشنویسان نیز به شیوه امروز خوشنویسی رو آغاز کنند تا برای همه این متن‌های دلپذیر قابل استفاده باشه. بر همین پایه است که عموم به حروف سربی و چاپی تمایل بیشتری دارند، زیرا در خوشنویسی و کتابت هنوز ما بنا را بر شیوه نگارش صدها سال پیش گذاشته ایم. اما سوی، این واژه مثل ابروی، سوی را بسیار شنیدم که متخصصان نیز از نظر ملودی خطا می‌خوانند. مثلا این گونه می‌خوانند: سوی رندان قلندر. نه، حتما مصرع‌هایی که با سوی و ابروی، یعنی با مسوت‌های کشیده اوی همراه، که پس از آن با یه ختم می‌شود، از نظر ملودی باید با ظرافت خاصی تلفظ بشود. سوی رندان قلندر. بارها شنیدم که خواص خواندند سوی رندان قلندر و لغزش وزنی مصرع پیدا کرده است. سوی رندان قلندر به رهاورد سفر. به رهاورد سفر یعنی برای رهاورد. رهاورد یعنی سوقات، ارمغان. می‌فرماید این سویه یعنی به سویه، یا حالا تصور بفرمایید برای. برای رندان قلندر به عنوان رهاورد سفر و ارمغان این سفر طولانی چه ببریم؟ دلق بستامی و سجاده طامات. دلق بستامی چیست و سجاده طامات کدام است و چه تضادی مگر میان دلق و طامات و رندان و قلندر دیده میشه که خواجه این گونه در طباق یکدیگر این واژگان را آورده؟ توضیح عرض خواهم کرد. میفرماید برای رندان قلندر. رندان کسانی هستند که علی‌الظاهر به سنتی پایبند نیستند، به ادب و آدابی پا پایبند نیستند. قلندران نیز در واقع جلوتر از اینها هستند دیگه، کسانی که مقیدند که هیچ ادب و آدابی رو رعایت نکنند. البته همچنان که میدانیم علی ظاهر این گونه دیگر مردمان میپندارند. بسیاری گفتند رندان و قلندران برای آن که از توجه مردم خود رو محفوظ بدارند این شیوه را پیشه خود ساختند، زیرا توجه مردم احتمال دارد آدم رو به گمراهی گاهی دعوت کند. همین توجه ها، اون هم نه توجه مثبت، توجهی که گاه به شرک دیگران رو میخواند و وامی دارد و گاه توجه رو از جان جهان باز میگیرند پاره ای از عوام. بر این پایه گفتند رندان و قلندران بدان سبب که از تحسین و توجه عموم مسون باشند و خود بدین آتش دامن نزنند، به گونه‌ای در ظاهر بران سرند که ما به هیچ ادب و آدابی پایبند نیستیم تا اطرافشون خالی شه. این تقریبا بدیهی ترین چیزی است که بنده میتوانم درباره رند و قلندر به عرضتون برسانم. حالا کسانی که هیچ قید و بندی ندارند، به هیچ چیز باور و به هیچ وسیله و نمادی اعتقاد ندارند، حافظ از روی تحکم و تسخر می‌فرماید که دلق بسطامی و سجاده طامات رو براشون ارمغان ببری. در واقع هم به طامات تاخته است به گونه ای خواجه و هم به دلق، زیرا دلق و طامات دکانی است که میتواند توجه ها رو از مبانی حقیقی منصرف سازد و به ظواهر ریا و زهد بی اساس معطوف بدارد. بر این پایه میگوید اگر خواستیم به عنوان ارمغان سفر رهاوردی ببریم، اونم برای رند و قلندر، بیاییم دلق بسطامی و سجاده طامات پیشکش کنی. درباره دلق سخن گفته این پیش از این و طامات رو نیز تقریبا بررسی کرده این با شما، از این پس نیز به تفصیل در این باره خواهیم سخن گفت، زیرا نسق بدلها بسیار است، خاصه در بیت مطلع و بیت دوم. فردا بسیار باید به این نسخه بدلها بپردازیم. فردا دقائقی رو در ایتا بیان خواهیم کرد، زیرا این غزل یکی از غزلهایی است که ایتا پرشماری دارد. حالا نمیگویم شایگان، بلکه ایتا به تفصیل با هم سخن خواهیم گفت. تنها عرایض امروز را مقدمه بحث فردا قرار دادیم. تا فردا خوش. خیز تا خرقه صوفی به خرابات بریم، دلق طامات به بازار خرافات بریم، سوی رندان قلندر به ره آورد سفر، دلق بسطامی و سجاده طامات بریم، تا همه خلوتیان جام صبوحی گیرند، چنگ صبحی به در پیر مناجات بریم، با تو آن عهد که در وادی ایمن بستیم، همچو موسی ارنی گوی به میقات بریم، کوس ناموس تو بر کنگره عرش زنیم، علم عشق تو بر بام سماوات بریم، خاک کوی تو به صحرای قیامت همه بر فرق سر از بحر مباهات بریم، برنهد در ره ما خار ملامت زاهد از گلستانش به زندان مکافات بریم، شرممان باد ز پشمینه آلوده خیش گر بدین فضل و هنر نام کرامات بریم، قدر وقت ار نشناسد دل و کاری نکند، بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم، فتنه می بارد از این سقف مقرنس، برخیز تا به میخانه پناه از همه آفات بریم، در بیابان هوا گم شدن آخر تا چند، در بیابان فنا گم شدن آخر تا کی، ره بپرسیم مگر پی به مهمات بریم، حافظ آب رخ خود بر در هر سفله مریز، حاجت آن به که بر قاضی حاجات بریم. Thank you.